دیدن اون راه ها ناتوان است. عقل عالمی محدودیت هایی دارد. فهم پاره‌ای از امور در عالم طبیعت در واقع ماورای درک و فهم و ادراک عقل آدم است. خب این مهمترین رکن نگاه پیشینیان به طبیعت. اما درباره انسان چه می توان گفت؟ انسان شناسی دینی در واقع دو وجه ظاهرا متناقض دارد. از یک زاویه انسان بسیار تکریم شده است در ادبیات دینی و از یک زاویه و منظر دیگر انسان بسیار تخفیف شده است، خار شمرده شده است، کوچک شمرده شده است و این دوتا در واقع دو وجه متظاهرن متعارض وجود آدمی رو تشکیل میدن. اصلا شما ببینید اون وجه به اصطلاح مثبت و تکریم آمیزی که در ادبیات دینی درباره آدمیان عرضه شده است کجا خودش رو نشون میده؟ شما ملاحظه کنید مطابق جهان شناسی یا فلک شناسی گذشتگان ما، مثلا فلک شناسی بطلمیوسی که در ادبیات دینی ادیان توحیدی مثلا مقبول بوده است، در اسلام، مسیحیت، یهودیت و در این فلک شناسی ظاهرا وجود دارد. مطابق این فلک شناسی زمین مرکز عالم است. این عالم مثل منظومه شمسی رو در نظر بگیرید، فکر میکردن عالم کمابیش همین است. زمین در مرکز این عالم بود و در واقع جایگاه آدمیان که عبارت باشد از زمین مرکز عالم خلقت هم به شمار میاد. یعنی به لحاظ جغرافیایی انسان در کانون و مرکز هستی واقع شده بود و این مرکز البته حکایت از وضعیت و جایگاه ممتاز آدمی میکرد. اما این مرکزیت صرفاً به مرکزیت جغرافیایی و مکانی منحصر نبود. یک نوع مرکزیت ارزشی هم آدمیان داشتند. آدمیان اشرف مخلوقات محسوب می شدند. خلیفه خداوند بر روی زمین به شمار می رفتند. خداوند همه موجودات را آفرید و بر صدر همه اونها آدمی و آدمی سرگل آفرینش به شمار می رفتند. تورات آمده است که و خداوند آدم را آفرید و خدا آدم را بر صورت خود آفرید. شما ببینید فقط انسان است که واجد این ویژگی شده است، یعنی آدم به صورت خداوند است. حالا این هر معنی داره. در قرآن آمده است که خداوند وقتی که آدم رو گل آدم رو سرش و نفخ و فیه من روحی و از روح خود درودمید، من روحی از روح من از روح خود درودمیدم. این فقط ویژگی است که منحصر به انسان است و آدم یه علمی میدونست که فقط آدم میدانست. خداوند به آدمیان علمی را آموخت، یک موجود دیگری نمیدانست. حالا اون علم اسنا هرچه که بود چیزی بود که منحصر به آدمیان بود. لذا نه فقط آدمیان در مرکز عالم بودند به لحاظ جغرافیایی، بلکه به لحاظ ارزشی احسن مخلوقات هم به شمار میرفتند و سرگل کائنات و آفریده های خداوند به شمار میرفتند. اما وجه منفی انسان چه بود؟ وجه منفی انسان این بود که انسان در برابر خداوند هیچ است. انسان یک موجود ضعیف و در برابر شعشعه نور خداوند موجود کلمعدوم است. نزدیک دیوار به دیوار هیچ است. در بینش و نگاه دینی وقتی که خداوند در میرسد همه چیز در پیش او رنگ میبازد. از اون آدمیان هستی آدمیان مثل یک شمع است، مثل ستاره در آسمان. خورشید که طلوع میکنه تمام این نورهای خورده جارو میشوند و رویده میشوند و از میان میرهند. به تعبیر دقیق تر مرکز اصلی عالم عبارت است از خداوند. اون کانون اصلی است و اگر آدمیان مرکزیت و اشرفیت میابند به علت این است که به اون خداوند نوعی ارتباط و اتصال داشتند. بنابراین در این بینش در واقع خداوند است که در کانون است، اون مرکز اصلی است و بقیه همه در پیرامون او میگردند. خب این تصویر بسیار ساده شده از نگاه پیشینیان ما که عمدتا نگاه دینی تلقی میشد در باره طبیعت و در باره انسان. خب شما میبینید کاملا طبیعی است کسی این تصویر رو از طبیعت و از انسان داشته باشه و هر جا که نگاه کنه خداوند رو میبینه. به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. خب این هم طبیعی است که این اتفاق میفته، همه چیز آیه میشود، همه چیز پنجره‌ای میشود که به خداوند اشارت میکند، چشم ما رو به سوی دیگر فرا میخواند و میکشاند. اما از وقتی به بعد نگاه انسان ها به طبیعت و خویشتن تحول جدی و اساسی پیدا کرد، درک و تلقی جدید انسان مدرن میراث کسانی نظیر نیوتن است. در واقع مطابق تلقی و نگاه جدید نسبت به طبیعت، جهان یک سره از زیر سلطه نیروهای ماورایی و غیبی بیرون آمد و جهان یک سره تحت کنترل و اراده نیروهای فیزیکی مثل نیروی جاذبه، مثل قوانین حرکت، مثل قوانین مثلا ترکیبات شیمیایی و غیره قرار گرفت. در واقع پیشفرض علم جدید این بود که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است. این خیلی پیشفرض مهمی بود. به معنی اینکه شما میگید که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است، یعنی طبیعت ساختار معقول دارد و عقل آدمیان میتواند اون ساختار رو بفهمد، دریابد، بفهمه چه میگذرد. هیچ وجهی از وجوه این طبیعت علل اصول ماورای فهم و عقل آدمی نیست. شما همیشه میتونید بفهمید که چه میگذرد. حالا امروز دانش کافی نداریم، اشکال نداره، فردا پیدا میکنیم. امروز اگر یه شیمیدانی فرض کنید دو تا ماده رو در لابراتوار ترکیب بکنه، یه مرتبه یه نتیجه عجیب بگیره، فوری نمیگه آه فهمیدیم خدا وجود داره، دست خدا در اینجاست. مطلقا میگه یه اتفاق طبیعی است، یه چیزی در محاسبه من بیرون بوده، میگردن پیداش میکنن. یعنی این پدیده همیشه تفسیر طبیعی برمیتابد، یا براش تفسیر طبیعی میده، یا اگرم نداره میگه پیدا میکنن. الان ندارن ولی به زودی براش یک تفسیر طبیعی پیدا میکنن. لذا آنچه که در طبیعت هست به زبان ریاضی است و قوانینی که در طبیعت وجود دارند قوانین ثابت و تغییر ناپذیر می هستند که با عقل آدمی علل اصول قابل درکند. در واقع مطابق تصویر جدیدی که از طبیعت داده شد، طبیعت تبدیل شد به یک ماشین عظیم، یک ساعت که در واقع با یک نظم هندسی بسیار دقیق اجزا او در کنار یکدیگر قرار گرفتند. البته در این ساعت یه جایی برای دخالت نیروهای ماورای طبیعی و معجزه آمیز نبود. به تعبیری خداوند که پیشتر مثل خون در رگهای طبیعت جاری بود، از درون طبیعت به بیرون طبیعت رانده شد. خداوند شد یک ساعت ساز که یه ساعت ساخته، و وقتی ساعت رو می‌سازه یه ساعت ساز خوبی باشه دیگه ساعت به ساعت ساز دیگه احتیاج نداره، ساعت کار خودشو می‌کنه. بحثی بود بین نیوتن، لایبنیتس و دیگران که نیوتن معتقد بود که هر از چنگ‌های خداوند لازم دخالت بکنه ساعت رو تنظیم بکنه. این ساعت اختلالات سیاره عطارد، این بحث فیزیکی بود که فیزیکدانان نمی‌تونستن درست توصیفش توضیحش بدن. نیوتن در فیزیک خودش براش تئوری نداشت. نیوتن میگه که حالا پس چجور میشه که این سیاره عطارد با وجود این اختلال از مسیر خارج نمیشه؟ خب مثلا هر 40 سال یه بار خداوند دخالت میکنه، دوباره برش میگرده سر جای اول. گاد آف گرد، خدای رخنه ها. امروز این سخن برای من و شما شوخی تلقی میشه، ولی این سخن نیوتن بود، دروشترین عقلی که در تاریخ بشریت متولد شده است. و این آدم به جد این رو میگفت، یعنی معتقد بود که طبیعت محتاج خداست، منطقه برای اینکه یه جاهایی این ساعت خوب کار نمی کنه ساعت رو باید تنظیم بشه، خود تنظیم. وقت لایبنیتس میگفتش که شما برای اینکه به هر حال بگید که خداوند همچنان در طبیعت کاری هست، خداوند رو تبدیلش کرده به ساعت ساز خیلی بد. برای اینکه اگه خوب ساعت رو بسازه که احتیاج به کور کردن و تنظیم کردن نداره. بابا خداوند ساعت ساز خیلی خوبی، و چون ساعت ساز خیلی خوبه به معنی اینکه این ساعت ساز خیلی با این ساعت کاری نداره. در واقع ببین ساعت سازی که ساعت رو میسازد و دیگه با ساعت کاری نداره، یعنی همون فقط ساعت رو ساخته، بعدم بازنشسته است، همون اگه ساعت ساز خوبی باشه بازنشسته است، با ساعت کاری نخواهد داشت. شما ملاحظه کنید به لحاظ کلامی الهیاتی ببینید چه اتفاقی افتاد. خداوندی که بیشتر دستش در تمام جزئیات این عالم دیده میشون، یه مرتبه از تمام این طبیعت حضور خداوند بیرون کشیده شد، شد یه ساعت ساز بیرون که البته جهان ساخته، خیلی هم خوب ساخته، دستش هم درد نکنه، از قضاتون خیلی خوب ساخته دیگه بهش حاجت نداره. رفته درد میکنن لاپلاس فیزیکدان مشهور کتاب می نوشت در باره پیدایش عالم، این کتاب رو به ناپلئون داد، ناپلئون بناپارت که این کتاب رو بخون، ناپلئون کتاب رو خون و یه بار لاپلاس رو خواست. گفت آقای لاپلاس بگذار من یه سوالی از شما دارم. گفت چیه؟ گفت من این کتاب رو خوندم، خیلی خوب بود، ولی از ابتدا تا انتها شما یک اشاره به خداوند ذوالجلال نکردید. لاپلاس گفت برای اینکه من به این فرضیه حاجت ندارم. این جواب لاپلاس بود. یعنی میگفتش که کسانی خداوند براشون در واقع گویی خداوند یه فرضیه بود، چون ما نمیدونستیم که جهان چجوری کار میکنه، میگفتیم خداوند درستش میکنه. حالا من میدونم چجوری کار میکنه، اصلا به خدا احتیاج ندارم. یعنی نه فقط خداوند رو بیرون این جهان نشاندن، بعد هم گفتن اصلا از اولش هم ما به این فرض احتیاج نداشتیم که این جهان ساعت سازی داره، ما از اول پیدایشش رو هم با همین نیروهای طبیعی میتوانیم توضیح بدیم. بنابراین در واقع یک اتفاق مهم افتاد. اتفاق این بود که از طبیعت رازدائی شد، از طبیعت تقدس زدائی شد. طبیعت که قبلا یک جایگاه مقدس بود، خداوند بر او تجلی میکرد و عارف وقتی که در طبیعت نظر میکرد، حضور خداوند رو در پس این کسرات میدید، تمامش تویی شده است. این تعبیر است که پاره از جامعه شناسان از او به راز زدائی یا اسطور زدائی یا تقدس زدائی یاد میکنند. This enchantment یعنی همین اون جادوش رو، اون رازش رو از او ستانده. این در واقع مهمترین رکن جهان جدید است که عبارت است از سکولاریزیشن. سکولاریزیشن یعنی این که وقتی که به طبیعت نظر میکنیم، هیچ چیزی برای عقل ما وجود نداره. یا تا حالا فهمیدیم و از این بعد میفهمیم، نگران نباشید، همه چیز عقل پذیر است، هیچ رازی در این عالم نیست. مجهولات وجود داره اما رازی در این عالم نیست. خداوند راز بود، یعنی یه موجودی بود که عقل آدمی هرگز نمیتوانست بر او چیرگی پیدا کند و درگاهی بود که عقل آدمی در آستان او باید خضوع میکرد. اما در واقع توفیق علم جدید این رعونت و این خودبزرگبینی و این اعتماد و به نفس زیاد رو به عقل داد که دیگه هیچ چیزی در برابر من نمیتواند بایستد، همه چیز رو من میتوانم بر مبنای همین عناصری که دارم توضیح و تفسیر بکنم. در واقع یکی از مهمترین فضیلت هایی که در جهان جدید وجود دارد سبب دانی است، همین که ما امروز بهش میگیم تخصص. شما ملاحظه کنید امروز بخواید از یک کسی تمجید کنید، میگید چی؟ میگه آخه متخصص خوبی است. ترجمه فرمید اتفاقا این سخن رو اگه شما به عارف مثل مولانا میگفتید، از نظر شما داشتید بد طرف رو میگفتید نه خوبش رو. سبب دانی از نظر عرفای ما چیز بدی محسوب میشد. اینی که شما پیچ و مهره های این عالم رو باز بکنید و بدونید که هر پدیده، یا گمان کنید که میدانید که هر پدیده چه علتی داره، عارفی مثل مولانا میگفت اتفاقا این برای سلوک دینی سم است. آدمی که همه اسباب رو میداند یا فکر میکنه که میداند، در واقع دچار توهم میشود. میگوید که واسطه هر جا فزون شد وصل جست، واسطه کم ذوق وصل افزونتر است، از سبب دانی شود کم حیرتت، حیرت تو ره دهد در حضرتت، گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. ما معتقد بودند که اولین وادی دین این است که شما وقتی که با طبیعت مواجه می شوید مدهوش شوید، حیران بشوید. این حیرت اولین راهی مجرایی بود که شما رو به دین میرسان، اما البته این سبب دانی ها حیرت شما رو از شما خواهد سدود. برابط از نظر کسی مثل مولانا علم جدید شیطانی است، برای اینکه ادعا میکنند که من سبب علت تمام این پدیده ها رو میدانم، یا اگرم نمیدونم خواهم دانست، میتوانم علل اصول بدانم. و از نظر کسی مثل مولانا البته این در واقع منافات با حیرت ورزی که از نظر گوهر دین است داره. البته شما ببینید این به این معنا نبود که علم چیز بدیه. البته اگر مولانا امروز هم بود به ما میگفت بله این خیلی خوبه، ما به لحاظ نظری بسیار از باورهای خرافه‌آمیزی که در مورد طبیعت داشتیم خود روز نداریم. نکته دوم به لحاظ عملی هم خود این علم خود کلی توفیقات داشته است، توفیقات عظیمی دارن ما به بار آورده است. ایناش هیچ اشکالی نداره، اشکال از اونجا آغاز میشود که علم به واسطه توفیقهای عظیمی که یافته است دچار رعونت می شود، دچار خویشتن‌بینی می شود و گمان می کند که هیچ چیزی در پیش روی او نیست که در خور تعظیم و خضوع باشد. این گردن فرازی عقل است که در واقع مقایر با حیرت است، حیرتی که ره دهد در حضرت است و در واقع به لحاظ روانی و فکری و وجودی معتقد بودند و هستند که در واقع این نوع رعونت مهمترین شاهراهی رو که به دین میرسد، یعنی وادی حیرت رو مسدود میکنه. خب بنابراین مهمترین رکن طبیعت شناسی اتفاقی که در نگاه جدید و علمی به طبیعت رخ داد این یکی از طبیعت تقدس صدایی شد. این یک، یعنی تمام پدیده های این عالم رو گفتن که شما فکر کن خدا دخالت کرده. نه، من به شما یه اکسپلنیشن میدم، یه تفسیر تبیین علمی میدم، به جای اینکه پدیده رو با توسل به نیروهای ماورایی تبیین بکنی، من به تو این نیروهای طبیعی رو خواهم داد. به تعبیر دیگه در جهان شناسی جدید جهان کوچک شد، به همین دلیل کنترلش بهتر شد. در جهان گذشتگان جهان خیلی عظیم بود، به همین دلیل البته کنترل پذیر چندان نبود. امروز جهان رو کوچک کردن، کنترل رو هم البته بالا بردن که کنترلش عبارت هست از تکنولوژی. اما نگاه جدید به انسان، علم جدید هم چنان از دو مدخل انسان شناسی ما رو دچار تحول کرده است. اولا مطابق فلک شناسی جدید دیگه زمین مرکز عالم نیست، زمین یک نقطه است، سرگردان در میان میلیاردها میلیاردها کهکشان، یک جهان عظیم بی نهایت و زمین یک غبار است در میان این لایتناهی و آدم هم یک نقطه است رو این غبار. اون جایگاه مرکزی و کانونی که برای زمین قائل بودن در فلک شناسی پیشینیان دیگه امروز وجود ندارد. نکته دوم، با درآمدن نظریه تکامل داروین، خواه شما نظریه رو بپذیرید یا نه، این نظریه مقبولیتی که یا اشرفیت آدمیان رو هم محل تحقیق قرار داد. یعنی اون رو نیستش که آدم های وجودات عزیز نظر کرده بودن که خداوند مثلا سرگل آفرینش آفریده است. آدمی چیزی نیست، محصول تحولات و جهش های کور و تبدلی است از اشکال ساده تر زیستی به اشکال پیچیده تر. بنابراین مرکزیتی که برای آدمی چه به لحاظ مکانی جغرافیایی و چه به لحاظ ارزشی قائل بودن محل تردید قرار گرفت. انسان تبدیل شد به یک موجود ضعیف که محصول یک تصادف کور بوده است، در یک جهان غیرزی شعور بیکران سرگردان بدون اینکه هیچ هدفی در پیش رو داشته باشه و ممکنه یه وقتی هم یه سیاره از راه برسه و به این زمین برخورد کنه و هیچ همه غبار بشیم و از میان برویم. اما از سوی دیگر درست از همون زاویه که در نگرش پیشینیان آدم کوچک شمرده میشد، در انسان شناسی جدید آدم اهمیت و محوریت پیدا کرد و برجسته شد. از کجا؟ اومانیسم در واقع انسانگرایی آدمی رو تبدیل کرد به مرکز عالم. قبلا خداوند در کانون بود، امروز گفتن انسان هر چقدر ضعیف هم که باشه باشه، ولی این موجود ضعیف است که مرکز عالم است. همه چیز حول این موجود میگرده، خواه ضعیف باشه خواه قوی، هر چه که هست این مرکز است. ریشه انسانگرایی جدید رو شما میتوانید در دکارت بیابید. دکارت فیلسوف مشهور فرانسوی در واقع معتقد بود که اون برای اولین بار بود که تعریف مدرن از انسان رو عرضه کرد. در فلسفه دکارت در واقع چیزی رو داره به اسم شک دستوری. دکارت براهین اقامه کرد و مطابق این براهین در وجود همه چیز شک کرد، در وجود عالم خارج، در وجود خدا، در وجود همه چیز، همه چیز. بعد گفت خیلی خوب، من حالا در همه چیز شک کردم، اما در این شکی نیستش که منم که دارم شک میکنم. یعنی اگه در هر چیزی من شک بکنم، در این که من دارم شک میکنم که دیگه تردیدی نیستش، این من شکنده به اصطلاح، این من شکاک، این من اندیشنده در واقع تنها نقطه یقینیست که در این عالم وجود داره. می اندیشم پس هستم. یعنی از طریق من اندیشنده است، از طریق من است که هستی من و بعد به تبع هستی این عالم ثابت می شود. یعنی اگر عالم خارج وجود داره، شما می خواهید وجودش رو ثابت کنید، این بنیان سنگ بنای اول است. اگر فرض کنید که خدایی وجود دارد، اثبات وجود خداوند منوط به اثبات وجود من است. شما میبینید در واقع این من اندیشنده که در واقع انسان مدرن، هستی مرکزی انسان مدرن است، این در واقع کانون همه عالم است. همه چیز این عالم از جمله خداوند وجودشون به شرطی اثبات میشود که من باشم. این من است که سنگ بنای همه دانشها و معارف ماست. در واقع از این جهت یک بار یک من در کانون قرار گرفت و همه چیز از جمله خداوند باید بر این سنگ بنا محکم و استوار می شود. مرکز عالم خلقت شد من، نه خداوند. از نظر فیلسوفان مثل هابس و هیوم هم این من البته ماشین بود، مثل طبیعت که ماشینه، این انسان هم یه بخش از این طبیعت و یک ماشینه. آدمیان تبدیل شدن به ماشین ها یا به منهای منفرد و جدای از یکدیگر که مثل اتم، مثل اتم هایی که تو فضا پراکندن. و البته شما میتونید ساختار این من رو در قالب علم جامعه شناسی، روان شناسی و غیره دریابید. آدمیان قابل شناسایی هست، مثل طبیعت، مثل هر ماشین دیگه میشه پیش مراقبش رو باز کرد و دید که چه اجزایی دارن. در واقع اینجاست که بنیان اندیویدوالیزم، بنیان فردگرایی مدرن گذاشته می شود. و نه فقط فردگرایی، همونطوری که عرض کردم من محور همه چیز می شود، همونی که بهش میگن سالیپسیزم، خیشتن مداری. یعنی مرکزیت من، محوریت من، همه چیز حول من، این نطفه اصلی انسان مدرن است. در اینجاست که مکتب فایده گرایی کسانی مثل بنتام و جان استوارت میل از راه میرسن. خب خوب چیه، بد چیه؟ هر چیزی که فایده مند است، هر چیزی که لذت آفرین است. البته کسانی مثل جان استوارت میل و بنتام و فایده گراییشون فایده عمومی، مصلحت عمومی مورد نظر بود. میگفتن بله، چی خوبه؟ اونی که بیشترین لذت رو برای بیشترین افراد در میان بیاره. شما ملاحظه کنید در اینجا در قالب فایده گرایی منفعت جویی و لذت جویی به رسمیت شناخته شد. فقط یک گام مونده بود که جناب ماندوویل از راه برسن و از راه رسید. ماندوویل در واقع یک بیولوژیست بود و بر مبنای تحقیقاتی که بر روی زندگی زنبور عسل و غیره میکرد یک کتابی در مورد جامعه انسانی نوشت. در اونجا نکته که ایشون اشاره کرد نکته بسیار جالبی است. این نکته از مهمترین محفوظات جهان جدید است. ایشون میگفتش که ببینید در اخلاق گذشته میگفتن آقا منفعت‌جویی بد است، رذیلت است، خودخواهی بد است، زیاده خواهی بد است. اما کی گفته؟ اگر ما زیاده خواه نباشیم، جاه طلب نباشیم که تلاش نمی‌کنیم، تقلا نمی‌کنیم، چرخ زندگی نمی‌چرخه. این رذیلت فردی در واقع فضیلت جمعی است. عبارت این است سیئات فردی حسنات جمعی هست. یعنی نگران نباشید، شما تو زندگی دنبال هیچی نمیخواد برید، برای تأمین بیشترین لذت ممکن برای خود بکوشید، بیشترین منفعت برای جمع هم حاصل میشه. یعنی اون فایده گرایی که معطوف به مصلحت جمع بود، نزد این افراد کسانی مثل هیوم و مادلون در واقع تبدیل شد به لذت جویی فردی. این امر به رسمیت شناخته شد. بنابراین در واقع اون چه که پیشتر رذیلت محسوب می شد، اموری بود که خیشتن من آدمی رو پروار می کرد، در این البوم کاملا به رسمیت شناخته شده است. کی گفته شما نباید دنبال لذت برید؟ برید، خودتون رو اشباع کنید. کی گفته شما دنبال جاه و مقام و ثروت نمیرید؟ برید، رقابت، وارد رقابت بشید، مسابقه بدید. این چیزایی که به لحاظ فردی رذیلت محسوب می شود، نگران نباشید، نهایتا فضیلت جمعی خواهد شد. در واقع لذت جویی و کسب منفعت فردی به لحاظ اخلاقی اینجوری تطهیر شد و نوعی هدونیزم، نوعی لذت جویی یا لذت گرایی در واقع در عنوان بنیان جامعه مدرن به رسمیت شناخته شد. من البته نمیخوام بگم فعلا ناخوبه یا بده، فعلا مایلم که شما تقابل این دیدگاه رو ببینید. شما البته اگر این مختصات رو به عارف مثل مولانا بگید، بگید این چیه، ترغیب نکنید که به شما میگه این من فرعونیست. در سنت عرفانی ما دو جور من داریم، یه من منصوری داریم، یه من فرعونی داریم. یه منی که منصور حلاج گفت انا الحق، من حق. یه منم من فرعونی داریم که موسی گفت من خدا، دو تا من گفت بود، بود انا الله، بود انا الحق در لب منصور نور، بود انا الله در لب فرعون زور. گفت فرعونی انا الحق گشت پس، گفت منصور انا الحق و برست. آن انا را لعنت الله در عقب، وان انا را رحمت الله. این مهم دو جور من گفتن داریم. یه جور من رو منصور حلاج میگه اون واقع منی در کار نیست، مثل یه ناییست، مثل این نیست که بر لبان نی نواز هست. صدایی که از نی بیرون میاد در واقع صدای نوازنده است. وقتی که تعبیر مولانا است میگه وقتی که موسی اون درخت رو دید در اون وادی مقدس طوبا، در اونجا اون درخت خطاب به موسی گفت من خدای تو هستم. اما خب اون درخت خدای موسی نبود، اون درخت فقط مجرایی بود برای انالحق گفتن خداوند. این من منصوری است. من فرعونی منی است که خود رو مستقل میداند، خود رو مرکز میداند، کورس الوهیت میزند و همه چیز رو برای خود میطلبد. این در واقع از نظر گذشتگان ما در واقع من فرعونی محسوب میشد. من مایلم به عنوان آخرین نکته در اینجا این نکته رو عرض بکنم. تا اونجایی که به بحث ما در خصوص ایمان مربوط است، اگر حقیقت ایمان رو عشق بدانی، تحولی که در مفهوم من، در مفهوم انسان در جهان جدید رخ داد، مفهوم عشق رو برای انسان امروز به کلی متفاوت کرد. این نکته به لحاظ سلوکی بسیار 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 مهم است. من البته اگر یه وقتی توفیقی بود و اینجا درباره عرفان و خصوصا سلوک عرفانی در جهان مدرن بنابود گفته بود بشه، جاش اونجاست که درباره این نکته توضیح بیشتری داده بشه. من فقط به اشاره اینجا عرض میکنم که چرا این تحولی که در مفهوم عشق رخ داد به لحاظ ایمانی مهم است. این تحولی که در مفهوم من و انسان رخ داد به لحاظ ایمانی مهم است. علتش این است، این تحول منجر به تحول جدی در مفهوم عشق شد. به بیان خیلی ساده، در واقع تحولی که در مفهوم عشق رخ داد این بود، مفهوم عشق افلاطونی تبدیل شد به مفهوم عشق فرویدی و این یکی از مهمترین تحولاتی است که در حوزه مناسبات انسانی به تبع تصویر تازه‌ای که آدمیان از خویشتن یافتند رخ داد. ببینید، مهمترین تفاوت عشق افلاطونی که در واقع عشق دینی هم از نوع عشق افلاطونی است با عشق فرویدی برمی‌گرده به نقش بدن، به نقش جسمانیت در مناسبات انسانی. در منظر افلاطونی اون چیزی که حقیقت آدمی است روح آدمی است و تن آدمی به مثابه یک سایه بر روح آدمی تیرگی می‌افکند. لذا شما افکار می‌خواهید در واقع به معشوق خود برسید، باید عمیق‌ترین و عزیزترین لایه و سطح رو که عبارت هست از روح او کشف بکنید. عشق از منظر افلاطونی نهایتاً عبارت هست از عبور کردن از خود، نفی خودی. عشق عبارت هست از نوعی جابجایی در مرکز ثقل هستی از خود به معشوق. اولین چیزی که معشوق عاشق باید از او بگذرد عبارت است از هوس‌ها و خواهش‌های نفسانی و جسمانی، برای اینکه خود رو به این کدورت‌ها در آمیختن در واقع روشنا و زلالی روح رو دیدن رو مانع می‌شود. مولانا می‌گوید عشق‌هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. بنابراین در این تصور و تلقی، اگر کسی طالب ادراک حقایق معنوی و قدسی است، باید بداند که جسمانیت به یک معنا مانع اون ادراکات می شود. اینجوری که ما به مفهوم روحانیت سر و کار نداریم، یعنی کسی لزومی نداره همه مناسبات جسمانی و عالم جسم رو نفی بکنه، نه، در اون حد افراطیش لازم نیست. شما اگر میخواید حقیقت طرف مقابل رو دریابید، به جهان درون معشوق خودتون رو وارد بشوید، آخرین جایی که به هم میرسید باید جسمان شما باشید. جسم و بدن افراد وقتی که به هم میپیوندن، این نمادیست از اتصال روحانی که پیشتر رخ داده است. در واقع به هم پیوستن عاشق و معشوق و در آمیختن جسمانی اونها متعاقب امتزاج و درامیختگی روحانی اوناست. نوعی کامیونیکیشن، نوعی مفاهمه، نوعی ورود به جهانی دیگر پیشتر رخ داده است که البته تجلی جسمانی و البته ممکن است که به هم پیوستن این افراد باشه. ولی علل اصول عشق افلاطونی عشقی است که میکوشد از جسمانیت ارتفاع بگیرد و روحانیت رو در محبوب و معشوق خود که گوهر او میداند دریابد. این گوهر عشق رومانتیک است. نکته این است که در جهان جدید عشقهای رومانتیک تبدیل به عشقهای اراتیک شدند، عشقهای افلاطونی تبدیل به عشقهای فرویدی شدند. در عشق فرویدی در واقع عشق چیزی نیست جز تراکم غرایز جنسی و اساساً افراد به کشش و داعیه جنسی و جسمانی است که به سوی یکدیگر می‌روند. کسب لذت، لذت فردی مهمترین چیز است. در واقع در اینجا وقتی که من در کانون قرار می‌گیرد و شما همه چیز رو برای این من می‌خواید، در معشوقم به دنبال پلژر می‌گردید. برای اولین بار در فرهنگ بشری در عصر جدید است که مفهوم پلژر با مفهوم سکس در می آمیزد. نزد پیشینیان ما، نزد عرفای ما، حکیمان ما، هم در جهان مسیحیت هم در جهان اسلام، آمیزش جنسی بیشتر برای توالد و تناسل بوده است. این ایده غالب بود، مهمترین فانکشن این بود. اما شما در عصر جدید است که میبینید برای اولین بار در آثار شوپنهاور و کانت است که مهمترین وجه سکس عبارت میشود از پلیژر، لذت. یعنی ورود عنصر لذت منوط به تصویر تازه از آدمیان است. منی که در کانون است همه چیز رو برای خود میطلبد. در اینجاست که در واقع مهمترین قایت عبارت میشه از کسب لذت فردی و پروار کردن و سیراب کردن این منی که در واقع به این ترتیب متولد و متکون شده است. در واقع به گمان من یکی از مهمترین موانعی که برای سلوک معنوی در جهان جدید به وجود آمده است این است که در این عصر پرشتاب و این عصر خیشتن مدارانه عشق گذر از خیشتن و ایثار نیست. عشق خواستن دیگریست برای خود، عشق طلب دیگریست برای افسودن بر لذت خیشتن. من دیگری رو برای خود میخواهم، نه خود رو برای دیگری. عشقهای رومانتیک در واقع به عشقهای اراتیک تبدیل شده. اینی که عارفان ما میگفتند عشقهای مجازی پلی برای عشقهای حقیقی هستند، المجاز و قنطرت الحقیقه، در واقع این ناظر به عشقهای رومانتیک بود، ناظر به عشقهایی بود که ما به تعبیری از اون به عشقهای افلاطونی یاد کردیم، نه عشقهای اراتیک و فرویدی. هیچ وقت این نوع عشقها آدمی رو به اون مراتب نمیرساند، برای اینکه این عشقها خیشتن پرورند. این عشقها مرکزیت من رو قویتر، مؤکدتر و پروارتر میکنند و این دقیقا اون نکته است که در حوزه ایمان باید در واقع آدمی از او در بگذارد. بنابراین به نظر میرسد که این تحول اساسی که در درک آدمیان از خیشتن رخ داده است، تحول اون من به این من جدید، باعث شده است که پاره از مناسبات انسانی میان ما آدمیان امروز دشوار بشود و اگر نگوییم ناممکن. و در نتیجه یکی از مهمترین شاهراهایی که بشر رو به شهر خداوند می برد، یعنی عشقهای به تعبیر افلاطونی یا عشقهای رومانتیک به معنای دقیق کلمه، رفته رفته این شاهراه متروک بشود و تبدیل به کوره راه سنگلاق و صعب العبور عبور بشود و معدودی از آدمیان این توان رو پیدا بکنند که از این راه عبور بکنند تا عشقهای حقیقی رو دریابند. یکی از مهمترین موانع انسداد معنوی و کسوف معنوی در جهان جدید تبدیل عشقهای رومانتیک است به عشقهای دراتیک. و امیدوارم که در باره جنبه های دیگر این بحث در نوبت آینده توضیحاتی را عرض کنم. از توجه خانم آقایان بسیار سپاسگزارم.